بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم.
رأي نظر شیخ انصاری درباره دلالت خطاب شفاهی بر عموم مکلفین، کتاب مطارح الانظار جلد 2 صفحه 157، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که الحق کما علیه المحققون، الحق امکان و شمول الخطاب للمعدومین على وجه الحقیقه. می فرماید که آنچه که مورد نظر و انتخاب هست این است که خطاب شفاهی شامل معدومین می شود، اون هم بر وجه حقیقت، نه اینکه گفته می شود که شمول به صورت مجاز باشد، نه، به نحو حقیقت شامل می شود. در این رابطه می فرماید که کلمات صاحب نظران اختلاف دارد و مثلا در معالم آمده است، کتاب معالم الاصول صفحه 108، که سیغ و خطابات شفاهی که دقیقا در وضعیت مشافهه صادر می شود، این خطابات با همین ساختار شامل غیر مخاطبین نمی شود، چون اختصاص به مخاطب دارد. و بعدم می فرماید که این نزاع آیا یک نزاع عقلی هست یا یک نزاع لغوی، به این معنا که بحث از منظر وضع الفاظ مطرح می شود که الفاظ مختص به خطابات شفاهی مثل ادات، اینها اختصاص دارن حیث الوضع به حاضرین یا تعمیم دارن که می شود بحث لغوی، یا بحث عقلی هست که بگیم آیا خطاب شفاهی که در طبیعتا اختصاص دارد از لحاظ وضع و استعمال برای مخاطبین حاضر امکان دارد که تعمیم داده بشود عقلا، و برای غیر حاضر و برای غائبین هم شمول پیدا کند که بحث سنخ عقلی به خودش بگیرد. در هر سر بحث از هر سنخی که باشد مشکلی نداریم، باید ببینیم که این الفاظ که برای خطابات شفاهی است در نصوص کتاب و سنت که زیاد هم هست، آیا اینها به عنوان همین الفاظ دلالت بر تعمیم دارن یا ندارن؟ یعنی دلالت دارد که این مدلول شامل حاضرین و غائبین می شود یا همچه دلالتی ندارد. ما باید در این رابطه بحث کنیم که بحث اصلی ماست. در صفحه 190 پس از شرح مقدمات می فرماید: والأظهر عندي القول بإمكان الشمول على وجه الحقيقة. این رأی شیخ گرفتیم. همین خطابات شفاهی که میگین وضع شده برای همین حاضرین با همین خصوصیت شامل می شود غائبین و معدومین را، آنها شمول به نحو حقیقی. برای اینکه در مورد بحث ما آنچه که در آن رابطه توجه باید صورت بگیرد این است که کلمه عنوان مجازی که به کار برده می شود مربوط است به ادات خطاب، مثل یا ایوهن، یا ایوهن ناس، یا ایوهن لدی. این یا ایوهن که ادات حاضر وضع شده برای جمع حاضر یا برای مخاطبینی که مورد توجه باشد. این ادات آیا در صورتی که بگیم خطابات شفاهیه شامل غیر حاضرین می شود مستلزم مجازیت در این ادات باید بشویم؟ چون این ادات است که برای این معنا یا برای همین حضور و مشافهه و توجه و التفات روبرو وضع شده است. بعد از که این نکته را در نظر گرفتیم، بدانیم که درباره همین ادات که اگر اختصاص به حضار داشته باشد، حضار مورد التفات و توجه گویا برای غائبین و به عنوان تأمین دیگه میشه مجاز. پس از که محور حقیقت و مجاز پیدا کردیم که ادات خطاب هست، میدانیم که خطاب که ادات خطاب وضع شده که به وسیله آن با مخاطب ارتباط برقرار بشود و این خطاب اقتضا می کند که مخاطب توجه به خطاب بکند. معنای یا ایها اینه. و این گونه خطاب معقول نیست در حق معدوم. خب کسی که اونجا نیست خطاب به او توجه نمی کند، ادات خطاب اگر در این صورت به کار برده شود خلاف واقع البته اضافه میکنیم. خب میفرماید لا یعقل، لا یعقل یعنی معقول نیست، معقول که نیست یعنی خلفه دیگه، مگر همین عملیات را، یعنی این خطاب را که به صورت توجه به مخاطب اظهار میکنیم اظهار بشود، این با یک وضعیت خاص صورت بگیرد. به چه صورت؟ بگیم که اون فردی که مغایب است یا فردی که اصلا موجود نیست، اون مورد همین خطاب قرار بگیرد، همین خطاب توجه به اونم داشته باشد، منتها اون مخاطبه که الان حاضر نیست و در نظر گرفته شده است، اون مخاطب تصوری را چه کنیم؟ نازل منزله مخاطب موجود قرار بدیم، تنزیل کنیم، ادعا کنیم که اونو معدوب مثل موجوده، یعنی اون فرد که الان نیست، ولی اون فرد که الان نیست یک فرد موجود است ادعاءً، و همینه که اون نازل منزله موجود میکنیم و ادعا میکنیم که همون فرد یعنی یک غائبه ولی یک موجود ادعایی است. در صورتی که قضیه از این قرار باشد، میفرماید که همین مقدار همین مقدار توجه به معنای خطاب و مخاطب کفایت میکنند در استعمال لفظی که وضع شده برای مخاطبه که ادات باشه، بدون لزوم تصرف در لفظ، بدون اینکه بگیم لفظ رو در غیر معنای خودش به کار برده باشی. و این مثل همون استعمال اسد است در رجل شجاع، که میگیم رجل شجاع، میگیم همین رجل شجاع تنزیلا ادعا میکنه که همین رجل شجاع اسده. خب اینجا اصلا مجازی نیست. چرا مجازی نیست؟ مجاز این است که لفظ در غیر معنای موضوع الله قرار بگیرد، در غیر موضوع الله نیست، رجل همون رجل و اسد هم همون اسد، فقط ادعا شده است که رجل اسد. ما هم اینجا که میگیم خطاب برای حاضره، خیلی خوب، خطاب برای حاضر، حاضر خطاب است و خطاب برای حاضر، خب برای معدوم چه میشد؟ معدوم و غایب به معنای خودشه، غیر معنای خودش به کار نرفته، مخاطبم به غیر معنای خودش به کار نرفته، منتها تنزیل شده معدوم منزله موجود، یعنی همون مخاطبی که همون فردی که الان حاضر نیست مورد خطاب قرار میگیرد، ادعاءً میشد مخاطب. این فرمایش رو دارد که خب معلومه این فرمایش ایشان در متن اینجا اشاره نفرموده، ولی خب معلومه که این همان مسلک سکاکی هست که مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناد، تصرف در امر عقلی است، تصرف در وضع نیست، تصرف در وضع که نبود مجازی نیست حقیقتا. با این کیفیت یا به اصطلاح با این رأی در باب ادب و بدیع و بیان، میتونیم بگیم که اصلا استعمال ادات خطاب برای مخاطبه و مشافهه بدون لزوم مجاز نسبت به معدومین هم به کار می روند. فهمایش ایشان رو تا اینجا فهمیدیم و مطلب رو گرفتیم. بعد می فرمایید که بحث دو مرحله دارد، مرحله امکان و مرحله وقوع. این مرحله امکان بود، یعنی همچی چیزی امکان دارد که معدومین نازل منزله موجودین قرار بگیرد ادعا ان. اینو فهمیدیم، ادعا بشود که همونو معدوم الان موجوده، به خود موجود و خود خطاب و خود مخاطب صدمه وارد نشده، به ادات هم صدمه وارد نشده، ادات هم به معنای حقیقی خودش به کار رفته. ادات چیه کارش؟ مدخول خودش را حاضر و مخاطب اعلام میکند. الان همین ادات رو میگیم مدخولش نسبت به معدومین هم مخاطب و حاضر است، منتها مخاطب و حاضر ادعا ان، تصرف در امر عقلی میگیم، اون یعنی موجود، اون گویا موجود. تا به اینجا مطلب معلوم شد و امکان استعمال ادات خطاب برای عموم به نحو حقیقت بر اساس رأی شیخ برگرفته از مسلک سکاکی در بدیع و بیان روشن شد. و اما مرحله دوم بحث، مرحله دوم بحث عبارت است از وقوع. همچه چیزی واقع شده است وقوع دارد یا ندارد؟ می فرماید که درباره وقوع این مطلب که بگیم گویا در الفاظ کتاب و سنت چنین چیزی واقع شده است، خطاب مشافهین هست و این خطاب مشافهین برای معدومین هم از باب مجاز در اسناد، نه مجاز در کلمه به کار می رود که استعمال می شود، استعمال لفظ در معنای حقیقی خودش. در این رابطه گویا دو تا احتمال رو هم در نظر می گیرد و اون دو تا احتمال رو هم مورد گویا نظر و نقد قرار می ده. احتمال اول گفته می شود که آنچه که در این رابطه و مورد استناد قرار می گیرد در جهت شمول خطابات شفاهیه برای عموم اشتراک در حکم، و اشتراک در حکم درست، ولی ما اون اشتراک در حکم رو که میبینیم اون دلیل دیگری است که از خارج بیاد، دلیلی که خود این خطابات دلالت بکند باید ارائه بشد که در اختیار ما نیست. و توجیه دیگری گفته شده است که این از باب تبلیغ باشد، مثل تبلیغی که الان هم رسم هست، سابقا شده بیشتر بوده برای که وسائل مراسلات در به صورت امروز که وجود نداشته، عمدتا تبلیغات خطابی بوده که گفته می شده این مطلب برای شماست، فل یبلغ شاهد الغائبه، آمده در تعبیرات باید حاضرین. حالا گفته میشه در بعضی مساجد یا یا مراسم حاضرین به غائبین برساند، از باب تبلیغ این شمول خطابات شفاهیه از باب تبلیغ باشد. در اینجا هم در اینجا هم محقق عفوان در اینجا هم شیخ انصاری این دو تا توجیه رو که الان برای شما گفتیم میفرماید که ما این دو تا توجیه رو دو تا توجیه معقول میدانیم و در خطابات خود ما، اما در باره خطاب قرآن چطوری بتونیم این توجیهات رو اونجا تطبیق کنیم، دلیل میخواد که کار مشکله. و بعد میفرماید که پس از این مطلب آنچه را که ما در این رابطه یادآور میشویم این است که خطابات که از سوی شرع آمده است، این خطابات به گونه های مختلفیه. می فرماید بله که اجازه بدید برای شما متن بیان شیخ را در این رابطه ارائه بدم و بعد هم برای شما مطلب روشن بشه. فرمانید درباره اشتراک کل امت نسبت به احکامی که اون احکام مصدره به ادوات خطاب نیست، شبهه وجود ندارد. به عبارت دیگر می‌فرماید خطابات به دو صورت است، یا مصدره به ادوات خطاب یا مصدره به ادوات خطاب نیست. منظور از خطابات قرآنی و روایی. اونهایی که مصدره به ادوات خطاب نیست، یعنی در ابتداش یا ایها الذین یا ایها الناس یا ایها علم یا ایها المؤمنون از این چیزا ندارد، مصدره به ادوات خطاب نیست، اونها ادله به بر اساس دلالت و از این خودشون مختص به صنف خاص نیست، شامل جمعی ازمان و احوال می شود و در شرع هم از این گونه خطابات زیاده که شامل می شود تمامی مکلفین را که در دائره تکلیف رسیده باشند و خود خطاب عام. به عبارت دیگر خطابی در قرآن خطاب به مؤمن، خطاب به مکلف که مصدر به ادات نباشد، شامل همه مکلفین می شود بر اساس همون طبیعت خودش، چرا؟ چون اختصاص به مخاطب ندارد، جعل شده برای کل مکلفین. از این خطابات در قرآن زیاد هم هست. مثلا الطلاق مرتان، مثلا در اون درباره طلاق که میگه که فامساکم به معروف او تصریح به احسان، طلاق یا امساک به معروف است یا تصریح به احسانه. خب این مصدر به ادات خطاب نیست، یه حکم کلی برای همه مکلفین. از این خطابات در قرآن میفرماید که در حد کثیری هم هست در نصوص، و بعدم در مرحله بعدی هم بعضی از خطاباتی است که خطاب به شخص، ولی یقین و قطع وجود دارد که این خطاب به این شخص مختص به این شخص نیست، هرچند مخاطب این شخصه. بیان حکم کلی است در ضمن خطاب، از در ضمن خطاب به شخص. مثلا کسی سوال میکند، جواب میگه، جواب حکم، جواب حکم، حکم کلی سوال میگه، جواب که میگه با صیغه مخاطب جواب میده. اینجا یقین داریم که شخص مخاطب مراد نیست، منظور عمومه. مثال میزند شیخ انصاری مثل خطاب نس نسبت به زراره که آمده است لا تنقض الیقین بشک. این لا تنقض الیقین بشک ضمیر مخاطبه، راجعه به زراره است، توی زراره لا تنقض الیقین بشک. یقین داریم که این اختصاص این شخص ندارد. یا اون روایت یا اون حدیث معروفی که درباره سوال شده بود از پیامبر و جواب سوال پیامبر فرمود که آمد کسی پیش پیامبر، یک فرد اعرابی سوال کرد از مواقعه با اهل خودش در روز رمضان، فی نهار رمضان. پیامبر فرمود هلکت و اهلکت، هلاک شدی و هلاک کردی. خب این معلومه، جواب سوال، جواب سوال ضمیر مخاطبه، ضمیر حاضره، ضمیر مخاطب، ولی این اختصاص به اون اعرابی نداره. حکم عامیست برای همه مکلفین. شیخ میفرماید که این عدم دخل خصوصیت فرد در این گونه خطاب ها که مصدر به ادات نباشد، و از سوی دیگر اون خطاباتی که کلی بود، فامساک به معروف و تصریح به احسان، امثال اون که مصدر به ادات خطاب نبود، کثیر است و در حدی است که قطع به این عمومیت کمتر از قطع به قاعده اشتراک نیست. قاعده اشتراکی به وسیله اجماع ثابت شده. قطع به تعمیم در این مواردی که گفتم کمتر از قطع به قاعده اشتراک، عفوا، قطع به این موارد کمتر از قطع به قاعده اشتراک نیست. شما که قطع به قاعده اشتراک دارید به این موارد تعمیم قد داشته باشید. لذا اون مطلبی را که محقق قومی فرموده است که اگر قاعده اشتراک در نظر نگیریم اساس شرع منحده می شود، آنچه چیزی نیست. چون ما عمومات که بیاناتی که خطاب و بیانات شرعی که مصدره به ادات خطاب نباشد کثیره و در مواردی که به نحو خطابات شفاهی باشد هم در حدی نیست که ما اگر به اون عمل نکنیم اساس شریعت منهدم بشود. نه خیر، اون هم قلم رو وسیع داره. بنابراین اصل قضیه را با این شرحی که داد محقق شیخ انصاری، اصل قضیه خطابات شفاهی چه شد؟ سبک می شود. به اون سنگینی نیست که ما چه کار کنیم. خطابات شفاهی که اختصاص به حاضرین دارد و کل خطابات هم که به صورت شفاهی است، نه خیر، کل خطابات به صورت شفاهی نیست. خطابات خیر مصدر تعمیم خودشو دارد، خطاباتی که برای شخص هم آمده قطعاً به طور قطع، یعنی کلمه قطع به کار میبریم، دلیلش هم نمیگید. دلیلش هم اگر بگید مناسبت حکم و موضوع، اختصاص به فرد ندارد. و اما تا اینجا که معلومه، اکثریت یا قسمت قابل توجه را که ما بتوانیم به توسط اونو بیانات عامه و به وسیله اون بیانات خاصی که مصدره به عدات خطاب نباشد استفاده کنیم، جایی که شک بکنیم چه کاری بکنیم؟ علاج شک به چه صورت ممکن است؟ سوالتان بفرمایید.
آقای حجت حسینی سوال کردن که اگر صیغه فعل مخاطب باشد نه قائل، باز باید اشکال جاری باشد در حالی که ادات خطاب نیست، استعمال در غیر ما وضع له. بعد یه توضیح هم دادن که عدم خصوصیت فرد در ادات خطاب قرآن هم باید جاری شود.
سوالتون یک کمی ابهام داره، داره شاید توضیح بدم منظورتون از سوال این باشه. سوالتون این باشد که اگر خطاب به صیغه مفرد است و بدون مصدر به اداد افعل یا لاتنقض یا هلکته، اینا همون مطلبی است که شیخ فرمود، قطع به عدم اختصاص داریم. اگر یک جای قرینه باشد که مثل بگد که خطاب به ابان ابن تغلب که اجلس، خب اون خصوصیتی داشته باشد و بر اساس اون خصوصیت احراز بشود که این حکم مختص به ابان ابن تغلب از حیث زمان و مکان و از حیث قابلیت خود ابان ابن تغلب. اون افعل به فرمایش شما که سوال کردید دو صورت دارد. یه صورتش اینه که جواب سواله، یه صورتش اینه که جواب سوال اگر بود، جواب سوال که برای مخاطب به صیغه مخاطب اعلام می شود، یقین داریم بر اساس تناسب حکم موضوع که حکم که از یک حکم شرعی برای مکلفین سوال شده. تناسب حکم موضوع، سوال از یک حکم شرعی برای کل مکلفین، اختصاص به فرد ندارد و قطع ندارد تناسب حکم موضوع. فهم عرف الفاظم برای این است که این گونه خطاب قطعا اختصاص به این فرد نداره. ظهور در عدم اختصاص دارد. این از این. و اما درباره ادات که فرمودید، چه بود ادات قرآنی؟ اگر ادات در قرآن آمده باشد، هم سوال دومش چه بود؟
ادامهش بود، در عدم خصوصیت فرد در ادات خطاب قرآن هم باید جاری شود.
بله ها، موضوع فرق میکنه. گاهی بله جاری میشد و گاهی هم جاری نمیشد. مثلا خطابی که به پیامبر آمده قطعا عدم خصوصیت جاری میشد، که کل خطابات اختصاص پیامبر نداره. این مطالبه که گفتیم تا اینجا مطلب معلوم شد. بعد شیخ میفرماید اجازه بدید که این مطلب کامل کنیم که رأی شیخ دیگه شما رو وقتتون رو برای فردا نگیره. شک کنیم، اگر شک کردیم که الان این خطابات شامل می شود غیر حاضرین رو یا شامل نمی شود بر اساس دلالت الفاظ، میگیم شیخ میفرماید که صفحه 202 مراجعه کنیم به اطلاق ادله. اگر دلیل لفظی اطلاق بود، دلیل لفظی ما اطلاق داشت و عموم، که از اون عموم اطلاق استفاده میکنه، و اگر دلیل اطلاق نداشت ممکن است که به وسیله قاعده اشتراک اون عمومیت را در اینجا اعلام بکنیم. و بعدم میفرماید اخباری که دلالت دارد که على ان حکمه على الاولین حکمه على الاخرین، که در کتاب عیون آمده است جلد 2 صفحه 87، حکمه على الاولین حکمه على الاخرین، میفرمایید که مشکلی ندارد، ما تمسک به همین عمومات اخبار را میتونیم در جهت اسباب تعمیم، همچنین روایت بعدی که قبلا هم برای شما گفته بودم که حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، در این هم که کتاب کافی جلد 1 صفحه 58 مراجعه کنیم، از اینا میتونیم استفاده کنیم، مشکل خاصی نداریم. به عنوان تأیید میشد از این نصوص هم در جهت تعمیم استفاده کنیم که تنها مستند ما اجماع و قاعده اشتراک نباشد. و ثمره بحث هم همون ثمره ای که در بیان محقق قمی برای شما یادآور شدیم اون است که اگر گفتیم خطاب مختص مشافهین باشد، در این صورت کسی که میخواد از اون خطاب استفاده کند ظهور اون خطاب را در زمان اون مشافهین باید احراز بکند، چون که مختص به اونها بوده و ظهورش هم حجیت دارد در همون زمان. و اگر که تقریبا اینجا همون حرف بیان امام خمینی، عنصر زمان و مکان هم به اصطلاح در نظر گرفته می شود. و اما اگر گفتیم که اختصاص به حاضرین ندارد، مکلفینی که در زمانهای بعدی میاد به بیان میبین مراجعه میکن، هر گونه ظهوری که بیان داشت طبق فهم عرف موجود همون ظهور اعتبار دارد، برای که خطاب شامل معدومین هم هست. ثمره نزاع خب میتواند این باشد و اصل بحث بدون اینکه ثمره نزاع هم داشته باشد خودش یک سؤال به عبارت دیگر که میتونیم حتی ثمره بگیم، اون تو ثمره علمی مهم عملی هم نباشه، ثمره علمی مهم چیه؟ که ما وضعیت خطابات شفاهیه را در باره خطابات شفاهی قرآنیه که اختصاص به مشافهین ندارد باید حل کنیم، و چه راهی حل کنیم. بالاخره این کار یک محقق است که بتوند این گردونه را طی بکند، جزء کارهای استنباطی است. در حقیقت ثمره عملی در جهت استنباط دارد که ما چطوری بتونیم این دلالت بر عموم و تعمیم به اثبات برسانیم. رأی و نظر شیخ انصاری رو تا اینجا گفتیم. ثمره دومی که گفتیم ثمره علی التحقیق بود که انشاءالله در آخر شما اون رو با عنوان ثمره بیان ثمره در بیان شیخ به ثبت نرسانیم. ثمره بود که از باب تحقیق گفته می شد که انشاءالله در انتها به اون ثمره دوباره اشاره بکنیم. رأی نظر شیخ کامل شد، رسیدیم به رأی نظر محقق خراسانی. فردا انشاءالله سلامتی آقا محمد زمان صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد.